chapas mono, perdí trama me dono, hermosa na me go. Soy a yori no dono, ser cucha con chapas mono, perdí trama me dono, hermosa na me go.
روزی 15 مارت بر اثری حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست چرچ زلند نو 49 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها تا به حال 4 نفر، 3 مرد و 1 زن در این رابطه بازداشت شدند. تفصیلات بیشتر درباره این حمله تروریستی را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از نخست وزیر استرالیا نوشت که یکی از حملوران به این مسجدها یک تروریست افراطی راستی زاده استرالیا بوده است. حمله ها چند لحظه قبل از نماز جمعه صورت گرفته است. نخست وزیر زلند اینو این رخداد را حمله تروریستی خوانده است. جاسیندا آردرن نخست وزیر زلند اینو روی جمعه 15 مارت در اظهارات تلویزیونی خود گفت:
حالا حاضر پلیس یک گمانبر را دستگیر کرده است، اما شاید دیگران نیز باشند. همچنین چندین صحنه های وابسته به این حادثه نیز هستند و پلیس از چگونگی وضعیت جزئیات بیشتر خواهد داد.
در نوارهای نشر شده در شبکه فیسبوک که از سوی یکی از گمانبر شده ها نشر شده است، دیده می شود که یکی از حملوران با سلاح اوتوماتیکی به مسجد داخل می شود و به سوی نمازگزاران که در انتظار ادای نماز جمعه بودند تیراندازی می کند. همچنین در توییتر ویدیوی نشر شده است که طبق گزارش ها لحظه بازداشت یکی از گمانبران حمله به مساجد را نشان می دهد. اندونزیه نخستین کشوری است که این حمله ها را محکوم کرده است. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان هم این حمله ها را به شدت نکوهش نموده است. چند ساعت پس از آن که رسانه های زلند اینو گزاری دادند که بین 9 تا 27 نفر در این حمله ها جان خود را از دست دادند، نخست وزیر این کشور شماره قربانیان این حادثه را 49 نفر گفت. در همین حال پلیس زلند اینو از همه مسجدها خواسته است تا درهای خود را بسته نگاه دارند. حمله افراد مسلح روز 15 مارت در آغاز به مسجد نور در شهری کرایست چرچ صورت گرفت. این حمله زمانی رخ داد که مردم برای برگزاری نماز جمعه در مسجد نور جمع آمده بودند. حمله چند دقیقه پیش از وارد شدن دسته ملی کریکت بنگلادش به مسجد نور رخ داده است. گفته می شود که در این حمله هیچ یک از اعضای این دسته آسیب ندیده است. طبق برخی گزارش ها در یک مسجد دیگری اطراف این شهر نیز یک حمله دیگر صورت گرفته است. نخست وزیر زلند نو این روز را یکی از سیاه ترین روز در تاریخ این کشور گفته است. کمیسر پلیس این کشور نیز از کشف بمب های دستساز در نزدیکی دو مسجد خبر داده است. مسلمانان در زلند نو حدود 1% اهالی این کشور را تشکیل می دهند. اهالی زلند نو تقریبا 5 میلیون نفر می باشد و طبق آمار حکومت آن کشور از سال 2013 در این کشور 50,000 مسلمان به سر می برد. در این کشور در برابر مسلمانان همچنین مسیحیان، هندوها و بودایی‌ها زندگی می‌کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکانی امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خش گی تراول ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. همگی در این رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. مرتبان این رده‌بندی از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانون‌های ضد همجنسگرایی، تحمل ناپذیری ساکنان محلی و نفوذ دین در جامعه به هر کشور بها گذاشتند. در این رده‌بندی از میان کشورهای آسیای میانه ازبکستان با مقام 159 و ترکمنستان با جای 174 از تاجیکستان در موقعی پایین‌تر جای گرفتند. قرغیزستان در این رده‌بندی در موقع 95 قرار دارد. از میان کشورهای پسا شوروی آسیای میانه قزاقستان بیش از همه در قبال همجنسگرایان تحمل پذیر اعتراف شده است. این کشور از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا در وسط قرار دارد و با رنگ زرد اشاره شده است. کانادا، سوئیسریا و آفریقا کشورهای امن برای سیاحان همجنسگرا بودند و این کشورها با رنگ سبز ثبت شدند. چچنستان، ایران و عربستان سعودی با رنگ سرخ اشاره شدند، چون در این کشورها به همجنسگرایان حکم قتل و یا اعدام تهدید میکند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرایی جرم اعتراف نشده است، بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه، تعقیب دادگاهی و بالا بودن نفوذ دین، مرتبان اسم کشور را با رنگ سرخ اشاره کردند. این به آن معناست که کشور برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. نشر این رده‌بندی در حالی است که تاجیکستان 3 سال مینبعد را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده است و تلاش دارد شماری بیشتری سیاحان را جلب کند. عبدالکریم سلیموف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در رابطه با این موضوع گفت:
ما بخیر نمیگیریم که مثال هست این مسئله یا نیست، خیلی نه اکاوز ریاگون مونیگی شدگی نیست که در همین سمت.
مسئولان این کمیته گفتند نظر خود را در رابطه با این مسئله پس از آشنایی پورا با این رده‌بندی بیان خواهند داشت. بلاگری تاجیک ساشا مسکوا که برای بازخوانی ترانه‌های آوازخوان‌های زن در مسکو مورد تعقیب مهاجران دیگر قرار گرفته است، میگوید سیاحت همجنسگرایان به تاجیکستان تنها در حالت میتواند به خطر باشد که آنها هویت خود را آشکار نکنند. او میگوید در جامعه ما نه تنها بوس و کنار و آغوش گرفتن دو مرد و یا دو زن امکان پذیر نیست، بلکه نظر اطرافیان و نزدیکی پسر و دختر نیز منفی است. از این رو در تاجیکستان حتی عاشقان هم کوشش میکنند در محضر عام از دست یکدیگر نگیرند. در تاجیکستان بحر و یا پلاژ نیست، سیاحان بیشتر برای دیدار کوهسار میآیند و برای آنها ضرورت برای بدر کردن لباس هایشان نیست. این بلاگر تاجیک میگوید حتی در شهر مسکو بنابر تعقیب مهاجران کاری از تاجیکستان در نقلیات مترو عینک میگیرد تا چهره اش آشکار نشود. با وجودی از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتر ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً هویت خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لط و کوب و مورد قضاوت خودسرانه جامعه قرار گرفتنشان زیاد است. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چند ویدیو نشر شده است که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه عیب‌دار می‌کنند لط و کوب می‌شوند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته در یک گزارش همجنسگرایان را در تاجیکستان قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاژ نامید. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 367 عضوی اقلیت‌های جنسی را ترتیب داده و گفته بودند که این افراد به گروه خطر یا ریسک شامل هستند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعضی از ادیبان تاجیک میگویند که طی سالهای اخیر داستان و حکایه های جالب و درخوری زمان برای کودکان آفریده نشد و اگر وضع به همین منوال ادامه کند، کودکان ادبیات و قهرمان های خودی را از یاد میبرند. بحث ادبیات کودکان روز 12 مارس در یک نشست در دوشنبه با شرکت گروه از ادیبان و مسئولین اداره های دولتی برگزار گردید. من علیشر ظریفی تفصیلات بیشتر این موضوع را پیشکش می نمایم. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان در این نشست گفت مشکل اساسی تفاوت زمان است، یعنی به قول او نسل کلانسال تغییرات نو در جهان را قبول ندارد و کودکان با افسانه های کهنه سازش کردنی نیستند.
در مسئله انکشاف ادبیات بچگان ما احساس کرده استودیم که خیلی قفو مونده ایم و البته برای کلانسالان مثلا همه ما می نویسیم، این گویم یک کور سرشتی هر یک شاعر و هر یک نویسنده است، ولی وقتی که در مورد کودکان، در مورد ادبیات کودک سخن می رود، این وظیفه اجتماعی شاعر و نویسنده است. متاسفانه ما همه خیلی احساس میکنیم که وظیفه اجتماعی خودمون رو در نزد کودکان خودمون، در نزد نسل روینده خودمون تو اون درجه ای که لازم هست ادا نکرده استودیم.
عظیم بایزایف کارمند اکادمیای تحصیلات در تاجیکستان میگوید ادیبان از دنیای کودکان امروزه بی‌خبرند و تکرار خود را در آنها دیدن میخواهند.
ما تا به امروز فکر میکنیم که کودکان و نویرگان خودمان را در همان روحیه به همان طرز تربیه کنیم که خودمان در همان محیط تربیه یافته بودیم. تکرار خودمان را در آنها دیدن میخواهیم. این خطای ما.
محیدین زیایف مسئول طرحی با هم بخوانیم از سازمان یوساید است و بازار ادبیات بچگانه را در تاجیکستان می آموزد. او می گوید در ادبیات کودکان بجای گرگ و خرس و روباه باید قهرمان های نو به میدان بیایند. زیایف تاکید کرد مثل بسیاری از کشورهای دنیا تاجیکستان هم در برابر ادبیات برای کودکان مخزن معلومات درباره علم و فناوری ها را تهیه کند.
ما میخیم و میخیم ادبیات این همقدم زبان است. باید اون نویگری های و اون تحولات هایی که در حیات رخ داده شده باید تصویر کنند.
برخی از کارشناسان میگویند طلبگاران کتاب های بدیهی کودکان در تاجیکستان کم نیست، ولی شکایت یا از کمبود کتاب است یا از محتوای آنهاست، وگرنه به قول آنها بیشتر والدان تلاش نمی کنند که برای کودکان خود ادبیات روسی بخرند یا فیلم های تصویری خارجی بگیرند. عزیزی عزیز ادیب کودکان هم تصدیق کرد که خوانندگان کتاب های کودکانه زیاد است، ولی سال تا 20-25 نامگوی کتابی بچگانه نشر می شود و نه همه آن از روی مضمون مندرجه به طلبات جواب گویند و هم تعداد چاپشان خیلی کم است. خلاصه کرد او.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمان آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمان امروزه برنامه مهمان رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگرانی گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو و یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدی‌تر نگاه کنیم، میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات مافیای خود رو نفت کرد و فعالیتش با پایان قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جرایان بود، جرایان معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در میشود. کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقیه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند، با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن هستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که фазо номуфикат. Яни сабаби асоси дар амин аст. Яни ман медонам, ман чтаве ки медонам ки бисёри сармоягузаран он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазо демократи вуҷуд дорад ё надорад. А бештар барои шароит, барои сармоягузарӣ, барои амин нигаронанд ки мисол амон инвестиция онҳо ки мисол онро сармоягузарӣ кунанд, бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در توکستان. باید یک شرط‌های دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. تشکر در این مورد سرمایه‌گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی‌های شرکت‌های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پوره، بلا هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد، این نبودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میموند، نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خودی همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد.
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود، برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار میشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان میشود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جمعه بدنان میگردیدن، با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود، این امکان پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است، چون که ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه، یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بین‌المللی این چون در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف، تحلیلگری تاجیک بود.